أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راويا بمما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. در این آیه کریمه گذشته از اون معارفی که عنایت فرمودید، حق و باطل را، ایمان به کفر را به یک مثل زنده جامع و اطرافی تمثیل فرمود. ایمان و کفر گاهی به صورت نور و ظلمت تمثیل می شود، گاهی به صورت حیات و ممات تمثیل می شود، در نتیجه مؤمن و کافر گاهی به صورت بصیر و اعما بیان می شود و گاهی به صورت زنده و مرده یاد می شود. اینها تمثیلات گوناگونی از ایمان و کفر است که در موارد مختلف بیان شده. اما این مسئله ایمان و کفر و حق و باطل و آب و کف روی آب با بیان کردن خصوصیات آب و بیان کردن خصوصیات کف در این آیه است. آیات دیگر به مسئله‌های گوناگون اشاره می‌فرماید، اما این طوری که کفر را به صورت یک کف و ایمان را به صورت یک آب تمثیل کند و خاصیت هر کدام را هم بیان کند در این آیه است که فرمود اون چه که نافع است میماند و اون چه که سودی ندارد جفاءً و هالکاً از بین میرود. در سوره‌ای که به نام مبارک رسول الله است، یعنی سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه سوم هم این مطلب آمده که ذالک به ان الذین کفروا تبع الباطل، کفار به دنبال باطل رفتند. باطل یعنی همون کف رویا. کافر به دنبال باطل رفت. باطل چیست؟ باطل را در سوره رعد بیان کرد که باطل مثل کف رویا، که هرگز با کف درختی سبز نمی شود و تشنه سیراب نخواهد شد. ذالک به ان الذین کفروا تبعوا باطل و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم، مؤمنین تابع حق شدند که از ناحیه خداست. یعنی مؤمنین به دنبال آب زلال رفتن، کفار به دنبال کف روی آب سرگردانند. با این خصوصیت که باطل را به خدا نسبت نداد، همون ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل، ولی حق را به خدا نسبت داد، فرمود و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم، چون باطل از ناحیه خدا نیست، باطل مثل کفی است که در اثر سیلاب و خروش خود آب پیدا می شود، ولا از بالا کف نازل نمی شود، از بالا آب نازل می شود. کذالکه یضرب الله للناس امثالهم، در این آیه 3 هم فرمود خدا مثل را اینچنین ذکر میکند که کفر به منزله باطل است که باطل را سوره رد کف میداند. ایمان حق است، چه حق من الله است، اونطوری که آب باران من الله است. لذا موسی کریم سلام الله علیه وقتی بنی اسرائیل پیشنهاد بت پرستی و بت سازی را دادند، حضرت اونطوری که در سوره اعراف آیه 138 به 139 آمده اینچنین می‌فرماید: قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. همونطوری که اینا خدایان محسوس دارن، یک خدای محسوس دیدنی هم برای ما قرار بده. قال انکم قوم تجهلون، شما جاهلی، زیرا ان هؤلاء متبرون ما هم فیه و باطلون ما کانوا یعملون. اینها در باطل به سر میبرن، به دنبال کفی روی آب حرکت میکنن، و چون به دنبال کفی روی آب حرکت کردن، اون چه که اینها در اون به سر میبرن او متبر است و محلک، محکوم به هلاک و محکوم به تبار. متبرون ما هم فیه و باطلون ما کانوا یعملون. اما ایمان به منزله که حق است، به منزله آب زلالی است که میماند، و این را در سوره ابراهیم بیان فرمود. آیه 27 سوره ابراهیم بعد از اون مسئله جامع و جالب که علم تره کیفه ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجرت طیبت اصلها ثابتون به فرقها فی السما توتی اکلها کل حینین به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یذکرون. و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. بعد از این مثل می فرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین. چون مؤمن در اثر داشتن ایمان مثل اون نهری است، اون وادی است که از آب پر شد و آب که به حال مردم نافع است میماند، پس ایمان میماند و مؤمن ثابت خواهد بود و هرگز از بین نمی رود و سقوط هم نمی کند. هم در دنیا ثابت است، هم در برزخ ثابت است و هم در قیامت، هرگز سقوطی ندارد. یثبت الله الذین آمنوا، خدای سبحان مؤمنین را تثبیت می کند. به چی تثبیت می کند؟ بالقول ثابت، چون این قول حق است و حق مانند آبی است که میماند و باطل مانند کفی است که یذهب جفاءً، لذا مؤمن در همه نشآت ثابت و پایدار است، نه در دنیا سقوطی میکند، نه در برزخ سقوطی دارد، نه در قیامت. در این فراز و نشیب سیل خروشی دارد، اوج و عزیزی دارد، اما هست، هرگز از بین نمی رود. باطل چند لحظه برجستگی نشون می دهد اما یذهب جفاء. حق یعنی مؤمن هرگز سقوط نخواهد کرد. لذا این تثبیت همونطوری که در جهان تکوین اون چه خیر است می ماند و اون چه زیان بار است می رود، در جهان تشریع هم اون عقاید حق میماند و اون خرافات و پندارهای باطل رفتنی است و از بین. وقتی در همین آیه سوره رعد که آیه محل بحث است، حق و باطل را به این صورت تبیین کرد، اونگاه می‌فرماید للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدوا به اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المآب. اگر مسئله حق مسئله آب سودمند است که میماند و اگر جریان باطل مسئله کف برجسته است که می رود، اگر کسی ایمان آورد یعنی اون حق را پذیرفت، پایان نیکی به انتظار اوست، زیرا این ایمان حق است و ثابت است و سودمند. و اگر کسی ایمان نیاورد باطل است و این نظام باطل را نمیپذیرد. این نظام مثل اون آبی است که از خدای سبحان نازل شده است و به همراه او کفی است که خود این نظام این کف را ترد می کند. این هیچ پناهگاهی برای باطل نیست. وقتی خروش سیل این کف را به دیوارهای این نهر یا دریا یا اودیه دیگر می زند، هیچ عاملی این کف را از سقوط نجات نمی دهد. لذا می فرماید برای مؤمن عاقبت حسنایی چون حق را اجابت کرده است. برای کفار در روز خطر اون چنون دشواری است که هیچ عاملی قدرت نجات بخشودن او را ندارد، نه از درون نه از بیرون، نه خود میتواند خودش را حفظ کند نه دیگری به داد او میرسد. لذا اگر تمام زمین و مانند زمین، یعنی زمین دو برابرش، همه ذخایر ارزندهی باشد و در اختیار او باشد، او حاضر است به عنوان فدیه بدهد و از عذاب برهد و این شدنی نیست. للذین استجابوا لربهم الحسنا، اونا که این دعوت حق را اجابت کردند که در بحث‌های قبل در همین سوره رعد داشتیم لهو دعوت الحق، اونها که این دعوت حق را اجابت کردند عاقبت نیکی به انتظار اونهاست. للذین استجابوا لربهم العاقبت الحسنا، یا خود حسنا تعبیری است از جنت، که جنت امری است حسن، جنت موجودی است حسن، خود جنت حسناست، یا عاقبت حسنایی به انتظار اینهاست. للذین استجابوا لربهم الحسنا، اما والذین لم يستجيبوا لربهم، والذین لم يستجيبوا له، اونها که ندای ربشون رو استجابت نکردن، یعنی اجابت نکردن، پایانشون اونقدر دردناک است که لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه، عذاب اینها اونچنان دردناک است که اگر همه اونچه که در زمین است مال اونها باشد و مثل اون هم مال اینها باشد، یعنی همه اموال زمین به علاوه مثلش، یعنی دو برابر اونچه که در زمین هست، همه ذخایر زمین و مثل او اگر با او باشد و مال اینها باشد، حاضرند به عنوان فدیه، به عنوان فدا بدهند و از اون عذاب برهند، از بس اون عذاب دردناک است. لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه، یعنی مثل ما فی الارض با ما فی الارض باشد و هر دو مال این شخص باشد، لفت هدو بهی، حاضرن که فدیه بدن، فدا بدن و از عذاب نجات پیدا کنن. اما اولئک لهم سوء الحساب، سوء الحساب آن است که به هیچ یکی از این گناهانشون پرده ستر، پرده مغفرت، پرده تکفیر، پرده تبدیل کشیده نمی شود. خدای سبحان نسبت به کسی که مورد عنایت اوست روی گناهانش در یک مرحله پرده ستر می کشد چون ستار است، در یک مرحله می پوشاند که یکفر الله عنهم سیئاته، در مرحله تبدیل به حسنات بکند، یبدل الله سیئاتهم حسنات، در مرحله مغفرت دارد و میبخشد که غفار الذنوب است. اینها آثار لطف خدا نسبت به یک بنده است که بخواهد با اونها به حساب حسن رفتار کند، برای اونها حساب نیک باز کند. ولی اگر کسی مشمول قهر خدا شد و گرفتار سوء الحساب شد، همه نقطه ضعف های او را مطرح می کند بدون پوشیدن و بدون بخشیدن، نه فدیه از اینها می پذیرد نه جا جای شفاعت است. اون روز روز داد و ستد نیست، روز فدا دادن نیست، فقط روز شفاعت است. اون هم شفعا مشخصن و مشفوعون لهم مشخصن که از کی شفاعت می شود، به کیا حق شفاعت دارد. عذاب اون عالم این طور نیست که قابل تحمل باشد، انسان مقداری تحمل کند و بعد راحت بشود یا اون عامل عذاب افسرده بشود. مثل عذاب دنیا نیست، عذاب دنیا بالاخره قابل تحمل است، یا از طرف زوال موضوع یا از طرف زوال عامل تعذیب. بالاخره یا این آتش تموم می شود یا شخص می میرد و راحت می شود. این خاصیت عذاب دنیاست. اما اونجا نه آتش تموم شدنی نه شخص مردنی. این طور نیست که انسان اونجا معذب بشود و بسوزد و بمیرد و راحت بشود، این طور که نیست. لذا اینا تقاضای مرگ میکنن به فرشتگان مأمور عذاب، میگوین یا مالک لیقض علینا ربک، به مالک سلام الله علیه که مسئول جهنم است، میگوین یا مالک از خدایت بخواه که جان ما رو بگیرد و مرگ ما رو برساند، ما بمیریم، مرگ در جهنم نیست. چین که حیات گوارا هم در جهنم نیست. ثم لا یموتو فیها ولا یحیی، نه میمیرد که از عذاب برهد نه یک زندگی گوارا دارد، هست و معذب است. مثل دنیا نیست که بالاخره به عهد نهوین عذاب برطرف بشود، یا از باب سالمه به انتفاع موضوع یا از باب سالمه به انتفاع محمود. عذاب دنیا که قطع می شود و عذابی نیست، برای عهد و سلوین است، یا برای اینکه موضوع از بین می رود شخص می میرد، یا برای اینکه بالاخره اون نار افسرده می شود و خاموش می شود. عذاب دنیا که قطع می شود و از بین می رود، یا به سلب موضوع است یا به سلب محمود یا کلیه ما. اما اونجا سلب موضوع نیست، برای اینکه مرگ مرده است، مرگ را در قیامت میروندن، یعنی انتقال تموم شد. در قیامت مرگ مرده است که در تعبیرات دینی با اینچنین آمده که خدای سبحان دستور میدهد که مرگ بمیرد، یعنی مرگی دیگر نیست. چون مرگ نیست، سالبه به انتفاع موضوع یا راه ندارد، به انتفاع محمول هم اونجا راه ندارد، چون کلما خبر دیدنا هم سعی را می فهمد. هر وقت این آتش میخواد خاموش بشه ما دستور افروختن میدیم، پس خاموش شدنی نیست. این آتشی نیست که از مواد خاص افروخته باشد، از هیزوم و گاز و ایل و زغال سنگ باشد که تموم بشه بالاخره، که این به اراده خدای سبحان است، مهم که تموم شدنی نیست. یک کمی بخواهد افسرده بشود کلما خبر، این نار بخواهد خوابی بشود، بخواهد افسرده بشود، زدنا هم سعی را افروخته ترش میکنه. پس سلب عذاب نه از ناحیه موضوع در اونجا فرض داره، نه از ناحیه محمول در اونجا فرض داره. لذا انسان حاضر است اون چه که در خیال او از نظر قدرت می گذرد او رو داشته باشد و فدا بدهد و رها بشود. این تعبیرات درباره عذاب قیامت است، خواه درباره کافر، خواه درباره مجرم، خواه درباره ظالم، این عناوین سگانه است که قرآن کریم درباره اینها می‌فرماید. اینها مجرمین، ظالمین، کفار، اینا مائلن زمین با همه ثروت‌هاش مال اونها باشد و اینها بدن و از عذاب نجات پیدا کنند. یک عذابی نیست که قابل تحمل باشد. چون این اراده فعلی است دیگه، اراده های فعلی مقطعی و موسمی است، بنابراین اراده که در این گونه از موارد اراده ذاتی نیست. مثل اینکه خدای سبحان اراده میکند انسان بیافریند، درخت بیافریند و همه اینها در یه مقطع هستند، مقطع دیگر از بین میرند. اونجا چون جا برای قطع عذاب نیست، نه از ناحیه زوال موضوع، نه از ناحیه زوال محمول، هیچ تحمل برای اهل عذاب نیست. لذا قرآن کریم دارد اینها مائلن همه اون که در زمین است بدند و نجات پیدا کنند. این تازه مال اون عظمت عذاب و گسترش عذاب. اما اصل خود عذاب نظیر حرارت‌های دنیا نیست که قابل درجه بندی باشد. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون آهن گداخته را به دست عقیل داد، گفت اطعن من العذاب ولا اعن من لذاب، تو از آهن گداخته ای که یک انسانی او را گداخت نمیتونی تحمل کنی، من از لذاب که جبار او را افروخته کرد پرهیز نکنم، قابل تحمل نیست. اون آب داغ را وقتی به کافر تشنه میدن هنوز به لبانش نرسیده یشفل وجود پوستار میریزانند. این طور نیست که این امعا را قطع بکند و دستگاه گوارشی از بین برود به انسان نچشد. فرماد اگر فقط تقع امعاهم، اگر دستگاه گوارشی اینها را قطع کرده در اثر شدت حرارت، این طور نیست که دیگر دستگاه گوارش نداشته باشند و نچشند، دوباره می رویانی. بر اساس آیه سوره نساء که فرمود کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب، هر وقت این پوست ها خاکستر شد و پخته شد ما پوست تازه می رویانیم که چون لامسه در همه بدن مفروش هست، ولی قسمت مهم لمس در پوست است. پوست تازه می رویانیم تا لیذوق العذاب. این عذاب اون چنون دردناک است که مبتلاهای به این عذاب مائلن همه اون که در زمین است مال اینها باشد و مثل این هم باز مال اینها باشد و اینها را به عنوان فدا بدهند و نجات پیدا کنند. قرآن کریم برای مؤمن ثبات قدم را در همه مراحل تضمین کرده است که مؤمن در همه مراحل تثبیت می شود. بسیار از پیشنهادها که به انسان داده می شود انسان به حسب ظاهر مائل است انجام بدهد، ولی می بیند خدای سبحان نمی گذارد که او آلوده بشود. بعدها می فهمد مصلحتش این نبود، همون که خواست خدا بود او مصلحت. خدا مؤمن را تثبیت می کند در این فراز و نشیب. در همه فراز و نشیب مؤمن را خدا تثبیت می کند الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. نه تنها در حال برزخ، در حالات دیگر هم همینطور است. گاه انسان آرامش احساس می کند تتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در حالت برزخ و حال احتضار این معنا قوی تر است. اما درباره کفار می فرماید قدم به قدم جریانش تشریح میکند که میفرماد روزی که عذاب بخواهد به سراغ او بیاید از او هیچ کاری ساخته نیست. روزی که فرمان سقوط یک ظالم رسید و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، وقتی روز سقوطش رسید مال او نقشی نداره. در سوره واللیل فرمود مال هیچ کار است، ما اول رابطه مالی را قطع میکنیم، مال هست و بی اثر. در جریان قیامت فرض مال است، در عذابهای دنیا مال هست و بی اثر. فمود به ما یغنی عنه ماله اذا تردد، اذا تردد و اذا سقط و اذا هلک، ما نقشی ندارد. در قیامت میگوید که همه اموال من در این حال که به من ارتباط داشت از من گرفته شد. هلک عنی سلطانیه، ما اغنا عنی مالی و هلک عنی سلطانی، ما اغنا عنی مالیه و هلک عنی سلطانی. این ارتباط رو اول خدا قطع میکند. با حفظ همه اموال هیچ کاری از اموال ساخته نیست، با داشتن همه اولاد کار از اولاد ساخته نیست. و ما تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیء. روزی که خطر میخواهد برسد، نه از مال کاری ساخته است نه از اولاد کاری ساخته است. در سوره انفال هم فرمود نه از حزب و گروه و قبیله و بسته و عشیره تون هم کاری ساخته نیست. ولن تغنی عنکم فئاتکم من الله شیء. بس به چی انسان متکیه؟ اگر به مال متکی است که در روز خطر کاری از مال ساخته نیست، لقوله تعالی ما یغنی عنه ماله اذا تردد. اگر به اولاد تکیه می کند و ما تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیء، اگر به قبیله و عشیره و گروه بسته است، لن تغنی عنکم فئاتکم من الله شیء. اون را در سوره انفال فرمود، آیه 19 سوره انفال فرمود ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و این تنتهو فاوه خیرون لکم و این تعودو نعود. شما اگر برگردید ما هم باز با همه اون قدرت همون برمیگردید. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، گروهتون ولو هرچی هم زیاد باشد کاری از پیش نمی برد. چرا؟ چون و ان الله مع المؤمنین. اگر ان الله مع المؤمنین و خدا هم که به کل شیء قدیر است، پس قدیر مطلق با مؤمنین است. چون قدیر مطلق با مؤمن است، لن تغنی عنکم فئاتکم شیئا ولو کثرت. این طور نیست که گروه شما حالا که زیاد هستن کاری از اونها ساخته باشد. اگر مؤمنین یک طرف، شما یک طرف، حساب عادی بود، شما می توانست به گروهتون یا به کثرت گروهتون ببالید. اما شما یک طرف، مؤمنینی که خدا با مؤمنین است یک طرف، یقینا مؤمنین پیروزن. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت. چرا؟ چون و ان الله مع المؤمنین. اگر قدیر مطلق با مؤمن است کاری از شما ساخته نیست. پس کافر و ظالم چه در مسائل فردی و چه در مسائل جمعی، چه در مشکلات فردی چه در سیئات جمعی، روزی که سقوط او فرا برسد، نه مال او و نه اولاد او و نه قبیله و گروه او هرچم زیاد باشه، این مال دنیا که واقعیتی است، یعنی مال هست منتها کاری از مال ساخته نیست، قبیله هست کاری از قبیله ساخته نیست، اولاد هست کاری از اولاد ساخته نیست. اما در جریان قیامت مسئله مال و قبیله و اولاد نیست، فرض است. این چنین نیست که در قیامت تولدی باشد، پدری پسری باشد، همه یک دفعه از خاک بر بخیزند. اونجا که نسب نیست، یکی پدر باشد دیگری پسر. اگر نسبی و پدری و پسری مطرح است به علاقه ماکان است، ولی در قیامت که پدری و پسری نیست، همه از قبر و از خاک بر میخیزند. الی ربهم ینسلون. اگر همه از خاک یک دفعه برمیخیزند به الی ربهم ینسلون، پس مسئله تولد نیست، مسئله نسب نیست. اگر سخن از ابوت و بنوت است به علاقه ماکان است، یعنی اون که در دنیا پدر بود و اون که در دنیا پسر بود، ولا اون قیامت یک پدری پسری نیست. و اگر سخن از مال بود، یعنی اونی که در دنیا مال داشت یا اونی که در دنیا مال بود، چون در قیامت که جای مال نیست. مالیت مال یه امر اعتباری است، این در محیط عقلا برای تأمین حیات دنیا تصویب می شود، ولی در مسئله آخرت که این مال زید است و اون مال امر است و خرید و فروش و احکام داد و سیدت بار باشد نیست. لذا در جریان قیامت به فرض است می‌فرماید عذاب دردناک قیامت اونقدر دشوار است که اگر همه زمین مال او بود حاضر بود بدد و رها بشود. همونطوری که در جریان دنیا سه قسمت را جدای از هم ذکر فرمود، فرمود هنگامی که سقوط دنیایی اینا فرا برسد، مال اینها بی اثر است، اولاد اینها بی اثر است، قبیله اینها بی اثر است، تا در دنیا اینها هستند و بی اثر، در آخرت اینها را به فرض می گیرد. می فهمد اگر مال داشته باشد حاضر است بدهد و برهد ولی فایده ندارد. اگر اولادی باشد حاضر است اولادش رو فدا کند، قربانی کند که خودش رها بشه. و اگر همه مردم روی زمین عشیره و قبیله و دوستان او بودند، حاضر بود همه دوستانش فدا کند بره. این سه مرحله. در جریان مال آیات فراوانی مسئله مال را در این فرض درباره قیامت مطرح میکند که اگر اینها مالی می داشتن حاضر بودن به عنوان فدا بدهن و راحت بشن. منتها قیامت روز اخذ فدا نیست، رأسا روز فدیگیری نیست. در سوره مائده آیه 36 این چین آمده: ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لو، اگر اینها همه زمین و مثل اینها یعنی دو برابر اون که در زمین هست مال اینها می بود، همه معادن ارض و همه ذخایر زمین مال اینها بود، حاضر بودن بدن لیفتدوا بهی من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم، هرگز از اینا قبول نمی شود چون اون روز روز فدا نیست. و لهم عذاب علیم، یریدون ان یخرجوا من النار، میخوان خارج بشن اما و ما هم به خارجین منها و لهم عذاب مقیم، یه عذاب دائمی است. از همین معنا در سوره یونس تعبیری دارد، آیه 54 سوره یونس که ولو ان لکل نفس ظلمت، که گاه عنوان کفر است گاه عنوان ظلم است گاه عنوان جرم، ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، همه اون چه در زمین هست مال این ظالم می بود، لفت حدت به، حاضر بود به عنوان فدیه بده اما نقشی ندارد اونجا. و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، عادلانه بین اینها حکم می شود و هرگز بین اینها ستم نمی شود. باز همین معنا در سوره زمر آیه 47 آمده که ولو انه للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه، اگر زمین و مماثل زمین را مالک بودن لفتدوا بهی من سوء العذاب یوم القیامه، حاضر بودن فدیه بدن چون بد عذابی است، به هیچ وجه قطع شدنی نیست. و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، چیزهایی را میبینن که هرگز فکر نمیکردن. این مال امور مالی، منظور از این ظلم و منظور از اون جور باید به کفر برگرده، و الا اگر کسی مسلمان فاسق باشد که عقاید توحیدی و وحی و رسالتش درست است، در بعضی از امور سیئاتی دارد، اینها البته عذابشون مقطعی است. اینها به مقدار معصیتشون معذبه، بعد مرگی در کار نیست، این عذابشون به مقدار سیئاتشون میچشن بعد وارد رحمت حق میشن، کسی نمیمیرد، نه اهل بهشت میمیرد نه اهل جهنم. بله دیگه، نه این شخص به مقدار سیئاتش باید معذب بشود شده، مادامی هم که این عذاب در جهنم هست نمی میرد، بعد هم که وارد رحمت حق شد بازم نمی میرد. اونها که هستند اگر اهل بهشتن که همواره متنعمن، اگر اهل جهنمند و مخلدن همواره معذبن. کسی خلاصه بعد از جریان قیامت نمی میرد، چون مرد را گفتن فرمان الهی آمده، یعنی من به این معنا زائل شد که کسی بمیره. منتها اونها که سیادشون مقطعی بود، عذابشون البته مقطعی.
عدم
نافیت
اموال
اولاد
نسبت به اصل رفع عذاب
اصلا فدیه قبول نمی کنن، مگر شفاعت تخفیف بدهد که مسئله شد. ولا اصلا لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا.
مگه یک کافری فرض بشه که فرزندش از بزرگان بشه، حتما این اعمال این در دنیا در قیامت بسا در ضعف عذاب اون محصر میشه نمیشه؟
نه اگر مشرک باشه نه، چون مشرکین را فرمود سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. بر فرض اعقاب اونها هم موحد باشن، دعای موحد نسبت مشرک مستجاب نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ای رو در بحث صلات میت نقل میکند که یکی از این منافقین سرشناس مدینه برای تظاهر و عوام فریبی و تظاهر به اسلام، پسرش رو فرستاد که من در حال احتضارم و پیراهن مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برام بیارید، یا پسرش این دسیسه رو کرده که از پیراهن حضرت یک کفنی برای اون پدر منافقش چیز کنه. حضرت هم اون پیراهن رو مرحمت کردن، اینا اصرار داشتن پیراهنی که حضرت پوشیده باشد نه پیراهن نو. معمولا که خلعت می گرفتن یعنی از بدن خودشون خلع بکنن و به این شخص بدن که تبرک داشته باشد، بلا پیرهن نپوشیده و لباس نو چه فخری دارد؟ او تبرکی ندارد، او رو نمیان خلعت. اونی که از بدنشون خلع بکنن، مثل جبهی که امام رضا سلام الله علیه به دیبل خلعت داد، از خود گرفتن و به دیگری دادن، از خود خلع کردن و دیگری رو پوشوندن، او میشه خلعت و تبرک است. بلا پارچه بازار آدم بخره این که برکتی نیست. اونا اصرار داشتن که یه همچه خلعتی باشه. حضرت این کار کرده، بعد عرض کردن یا رسول الله این منافق است، هر بود او رو من میشناسم، از نفاقشم با خبرم، این پیرهن من برای او کمترین اثری ندار، اما همه این گذشت من و خلق عظیم من باعث میشود که گروه فراوان اسلام میاد، عده زیادی از این گذشت حضرت اون که منافق و کافر بود که محروم بود، اما از گذشت و عظمت خلقی حضرت که نسبت به دشمنانش هم این محبت رو کرده است، فرمود خدای سبحان به وسیله این الف رجل را مثلا هدایت میکنه. همچنین اینا اگر بخواهند از پیرهن حضرت هم استفاده کنند بهری ندارند. مشرک این چنین است، هیچ نفعی نمیبرد. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله. خب در عذابهای دنیا قرآن کریم فرمود روز سقوط ظالم که فرا برسد، نه مال او نقشی دارد، نه اولاد او سهمی دارد، نه فئه و قبیله و عشیره او نقشی دارد. در عذاب قیامت هم همین مراحل سگانه را می‌فرماید، منتها به فرض، چون در اونجا مسئله مال واقعیتی ندارد که کسی مالک چیزی باشد. مسئله اولاد هم مسئله ابوت و بنوت واقعی نیست اونجا، چون همه یک دفعه از قبر خاک بر بخیزن. مسئله عشیره و قبیله هم به شرحی زن. مسئله مال را که در این آیات ملاحظه فرمودید، اما اون دو مطلب دیگر در سوره معارج، اوائل سوره معارج آیه 10 به بعد می فرماید ولا یسألو حمیمون حمیما، هرگز دوست گرمی از دوست گرم دیگرش کمک نیمی طلبد. همین اون دوست حمام، دوست گرم صمیمی. یبصرونه فبود، اینا اینچنین دیده میشوند. اگر کسی بخواد ببیند، اینا مبصرند، اینا دیده شدن. چجور دیده میشوند؟ یود المجرمو، مجرم دلش میخواهد، دوست دارد که لو یفتدی من عذاب یوم ازن، فدیه بدهد به بنیه، فرزندانش بدهد و راحت بشود، و صاحبتی همسرش رو بدهد، و اخیه برادرش رو بدهد، و فصیلت هلتی تعویه. این که در دنیا عشیره بود، در آخرت می شود فصیله. همین عشیره دنیاست که قرآن از اینها تعبیر به فصیله می کند، که اون روز روز فصل است، روز انفصال است. در دنیا با هم معاشرن، می شود عشیره، اما قیامت که معاشره هم نیستن که. دقیقا جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. پس عشیره امروز فصیله فرداست. اینا که امروز با همن، فردا بی همن. اینا که امروز یک واحد را تشکیل میدهند، فردا از یکدیگر گسسته و جدایند. بذار تعبیر به فصیله شده. اینا حاضرن فصیلهشون رو، یعنی عشیرهشون رو که در دنیا به اینها مأوا میدادند، اونها را هم فدا کنند و از عذاب الهی نجات پیدا کنند. به فصیلت هلتی توبیه، این مال مرحله دوم. و من فی الارض جمیعا، همه مردم روی زمین را حاضرن بدن به خودشون نجات پیدا کنن. نه همه مردم روی زمین، نه همه در عذاب باشن من نجات پیدا کنم. این که افتدا نیست، افتدا آنه که انسان از خود مایه بگذارد. اگر همه مردم زمینم بسته او، برادر او، عشیره او، قبیله او بودن، حاضر بود همه رو فدا کنن، نه این که افراد بیگانه رو بده تا من نجات بکنم. این که افتدا نیست. اگر همه مردم روی زمین هم دوستان او بودند، فرزندان او، مورد علاقه او بودند، حاضر بود بدد به بره. و من فی الارض جمیعا، همه رو فدا کند، ثم یونجیه، کلا، این چنین نیست. این رد همه اون امنیه های باطل است. کلا، چرا کلا؟ برای که انها لزا، نزاعتا لشوا، تدعو من ادبره و تولا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.